بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. بحث در تنبیه اول از استصحاب است که از کردیم این تنبیهات در واقع برای تنقیح کردن به طور خاص مورد استصحاب و برحال احکامی که بر آن مترتب می شود. خب مرحوم آخون فرمودن که معتبر است که باید شک و یقین بالفعل باشه. اگر غفلت از مقتضای شکش داشته باشد استصحاب جاری نمیشه. و دو تا فرق را بر آن مترتب کردند. حالا در فرع اول فرمودن که استصحاب جاری نمیشه، اما قاعده طهارت، قاعده فراق جاری میشه و حکم به صحت نماز میشه، و اون صورتی بود که محدث هست به طور قطع قبل از نماز، اما از محدثیتش غافل میشه و نماز میخونه، بعد از نماز شک در طهارت قبل از نماز میکنه. اینجا ایشون این مورد رو مورد قاعده فراق دانستن. حالا به نظر میرسه در اینجا نه مورد استصحاب محدثیت، چون به هر حال شک و یقین فعلی نداره. قبل از نماز یقین به محدثیت داشته، اما شک فعلی قبل از نماز به محدثیتش نداشته، پس مجرای استصحاب نیست، استصحاب حدث. اما قاعده فراق رو چی؟ اینو میتوانیم اجرا بکنیم. مرحوم آقای خویی فرمودن که اگر ما قاعده فراق رو از باب اماره نوعیه بدانیم، که خب عمدتاً مردم و عقلا غفلت و سهو در کاراشون پیدا نمیشه، خب اینجا اگر ما احتمال غفلت بدیم قاعده فراق رو جاری میکنن. اما این ما علم به غفلت داریم، در این صورت نه، قاعده فراق هم جاری نمیشه. بعدش فرمودن که در همین جا، بله حالا اینجا رو صورتش رو تموم بکنیم. بعد فرمودن مانعی از جریان استصحاب بعد از نماز نیست، حتی نسبت به معتیم به، چه برسه به صلات آتیه. عرض ما اینجا همینه که این چه دلیلی داریم برای اجرای استصحاب، چون اصلا شک فعلی نداشته. وقتی شک فعلی نداشته، شما این برای یقین و شک موضوعیت قائل هستید یا نیستید؟ اگر قائل هستید، خب به هر حال نمیشود استصحاب کرد. بنابراین این اشکال به این بیان ایشون هست. بعض دیگر هم، بعضی از بزرگان بر حال حاضر صاحب مبسوط هم این رو فرموده است. این هم ما برای نفهمیدیم که ایشون میفهمد که شک تقدیری مجرای استصحاب نیست، اما اینجا در خزینه نفس به هر حال این شکه وجود داره. لذا قاعده فراغ جاری نمیشه، چون شک بعد از نماز. اما همین که این محل خلاصه شک است، همین کافیه و اجرای استسها. خب این هم ما به هر حال نفهمیدیم که آیا خود وجود متیقن در خارج کافیست در اجرای استصحاب، یا باید اینجا اجرایی بشه. لا تنقض، اجرا هم مبتنیست بر توجه به شک و یقین. صرف وجود در سقع نفس، خزان نفس، این باز کافی نیست در اجرای استصحاب. ولی این جون خب احتمال غفلت بده دیگه. بله احتمال غفلت بده این نماز، این یقین داره غفلت داشته، یه قاعده فرار جایی نمیشه. استصحاب چی؟ استصحاب حدث، استصحاب حدث هم جایی نمیشه. بنابراین که حالا اماره نوعیه بدن. پس اگر به صورت اصول تعبدیه هم بدانیم، مرموهای خویی اینجا می فهمد، اینجا میشه. غفلت داره. خب یقین به غفلت داره یا نه؟ یقین به غفلت مورد اجرای قاعده چیز نیست که مرحوم آخوند فرمود، قاعده فراغ نیست. اما صحبت سر این، حالا مرحوم خویی فرمودند اگر ما قاعده فراغ رو از قبیل اصول تعبدیه بدانیم و بگیم که مختص نیست اجرای قاعده به موارد احتمال غفلت، چون بعضی از نصوص اطلاق داره، ما مذاب امزهی کماهو، این حاکم بر استصحاب میشه، ولی اون که شک فعلی در استصحاب ما قائل نشیم. اینجا هم عرض ما اینه، اصلا اینجا استصحاب جاری نیست، این اولا استصحاب محدثیت جاری نیست، و ثانیا از کجا ما چنین چیزی رو برای قاعده قائل بشیم. به هر حال این فم ما مزا فمزهی کماهو ظهور در این داره که یه توجهی به برحال عمل داره، این یقین به غفلت دهین عمل داره. وقتی یقین به غفلت از این که طهارت داره یا نه، اینجا نتیجتا قاعده اشتغال جاری میشه، یعنی اشتغال یقینی به صلات مع الطهاره، براءت یقینی از این باید داشته باشه و اینم نداره. نه از جهت بر حال عمل موافق با استصحابه، اما جای استصحاب نیست، چون ما استصحاب رو با شک و یقین فعلی، که شک و یقین فعلی ظهور در موضوعیت داره. حالا موضوعیت مطلقه یا موضوعیت طریقی؟ ما موضوعیت طریقی قائلیم، به این معنا که یقین متیقن میخواد، بدون متیقن نیست، شک مشکوک میخواد. به هر حال این یقین، یقین به حکم واقعی دیگه، حالا حکم واقعیش تعالته یا حدثه، به هر حال یک نوع یقینی داشته قبل از نماز در فرع اول، اما شکه نیست. وقتی حدث از او صادر شد، این یقینه به محدثیت داره، اما از این غافل شد. پس این بقا، شکه در بقا این یقینه به محدثیت اصلا معنا نداره با غفلتش، علم به غفلت داره. بنابراین مثلا مجرای استصحاب اینجا نیست. بنابراین این که صاحب مبسوط فرمودند در خزانه است و ما شک تقدیر رو قبول نمی کنیم، همون شک تقدیریه. حالا خودشو بگو اسمشو نیاره که اگر التفات پیدا می کرد این شک می کرد. خب این نداره شک تقدیری در اینجا خلاصه مقصود نیست. شک بعد از نمازه.
همون شک بعد از نماز. اگر قبل از نماز دچار غفلت نبود، الان بعد از نماز یا علم داشت که وضو گرفته و پس نمازش درسته، یا علم داشت که وضو نگرفته و نماز رو باید اعاده کنه. پس بنابراین این غفلت که منشأ این شک بعد از نمازه. پس بنابراین اگر بگیم چون غفلت داشته پس قاعده فراق جاری نمیشه، پس اساسا موضع قاعده فراق رو
احتمال غفلته. موضع قاعده فراق احتمال غفلته. فهو هینه توزع اذکر. این اذکریتی نبوده، یقین داری که اذکریت نیست. خود روایت اینو میگه. خب میگه من یه احتمالی میده که این وضوع صحیح باشه، وضوع داشته باشه، اما این غفلت از این معنا داشته. من بنابراین این معنا خیلی مورد درک ما نیست. حتی حضرت امام نظام الله فرمودن که همین که در خزانه نفس است، این در اجرای استصحاب کافیه. ما این رو متوجه نشدیم چطور میشه هم موضوعیت برای شک و یقین قائل بشیم و همین که وجود شک در خزانه نفس کافیه، که فرمودن اعاده حضرت امام زمان فرمودن اعاده نماز یا به خاطر اجرای استصحاب است، استصحاب محدثیت، یا به خاطر قاعده اشتغال است اگر مثبتیت استصحاب رو قائل بشیم. مثلا ما مثبتیت استصحاب اونجا من نداره، استصحاب جاری نمیشه تا مثبت بشه. نه ما به اصلا استصحاب کاری نداریم، خود قاعده اشتغال به رأسه اینجا حاکم است که حکم بکنیم که این نماز در فرع اول برای صحیح نیست. خب در فرع دوم که شخص ملتفت شد به حدث و شک کرد که آیا وضو گرفته یا نه، بعد غفلت عارضش شد و نماز خوند. اینجا مرحوم آخوند فرمودند و دیگرانم که نماز رو باید بخوانه. خب این به چه لحاظه؟ جهتش چیه؟ جهتش این است که همین که به حال محدث شد و توجه به محدثیتش کرد، این محکوم به استصحاب شده، استصحاب حدث شده. این محکوم به استصحاب حدث با محکومیت به استصحاب حدث و محدثیت وارد نماز شده. اگرچه به هر حال بالفعل که وارد نماز شده اون اجرا نکرده این استصحاب رو، استصحاب محدثیت رو، اما به هر حال محکوم شده به محدثیت چون یقین به حدث پیدا کرد. بعد شک در طهارت، پس در این موقع دیگه این حال طهر میاد برای نماز. خب اینجا این طهر برش احراز نشده، پس این مفاد استصحاب گریبان گیرش میشه. بنابراین با استصحاب این محدثیت، جهتش اینه که خلاصه باید نماز رو اعاده بکنه. بعد از نماز شک میکنه؟ خب قبل از نماز چجوری بوده حالش؟ خب بحث همینه، اگه شک نکنه که این بحثا نمیاد. خب حالا بحث اینه که قاعده فراق اینجا جاری میشه یا نه؟ نه. نه نه، در ساعت دوم این مستصحب و نجاسه بوده. مستصحب و نجاسه، خب اون قاعده اشتغاله، این قاعده استصحابه. از اینه که اینجا میخواییم ببینیم که این به هر حال چه چیزی حاکم میشه، اینجا به قاعده اشتغال باید اعاده بکنه یا به مسند قاعده استصحاب. بله، این مسندا اینجا مهمه که به هر حال این مکلف به واسطه استصحاب به این که طاهر داشته باش، این مبناش اینه. حالا این خلاصه عرض ما در این خلاصه تنبیه اول. حالا اجمال تنبیه دوم هم حالا مفصلش رو بعدا عرض میکنیم. بله دیگه، عرض کردم این محکوم به برحال محدث بودن به استصحاب. از کردم اینجا محکوم شد، چون شک یقین به حدث، شک در طهارت، همین که این دوتا بلفل شد قبل از نماز، این یقش رو گرفت، انقضه به یقین آخر میاد، این یقین آخر نیمد به طهارت، لا تنقض یقش رو گرفته، پس با مبنای استصحاب از نظر نتیجه با اشتغال یکی ها، اما از نظر مبنای علمیش که دلیلش چیه این فرق هست. لذا مرحوم آخوندم همین رو بیان فرمود، این قبل از نماز برحال این استصحاب بهش فعلی شده، بعد نمیدونیم که برحال چطور در تنبیه دوم یه مطلب دیگری بیان میکنه. برای شک کرده یعنی همین دیگه، شک کرده در طهارت. بله دیگه، این به حال این که بیاد انشاء بکنه و اینا، همین مورد استصحابه. مرحوم آخوند به صورت سوالی در تنبیه دوم وارد میشن که آیا در صحت استصحاب شک در بقا علا تقدیر ثبوتش خلاصه کافیه اگر چه احراز ثبوت نکنه در ترتب اثر شرعی یا عقلی. خب اینجا اشکال از این نظر که احراز ثبوت نکرده پس یقین نداره، و از طرفی این نکته بعدیشه که اشکال به مرحوم آخوند کردن، و چی یقین معتبره؟ و اینکه تعبد و برحال تنزیل پیش بیاد، این در بقا لازمه نه در حدوث. بگیم علا تقدیر ثبوتش کافیه، اینجا تعبد به برحال استصحاب میشه. این رو ایشون میفهمند که برحال ازهر اینه که در واقع به نوعی در اجرای استصحاب در تنبیه دوم ایشون به هر حال تردید دارن که شک و یقین فعلی معتبره، شک و یقین تقدیری به هر حال کافیه. حالا یه انقلت و قلتی هم تو تنبیه ثانی هست که انشالله عرض میکنیم، بعدش هم کلام مرحوم آیت الله خویی رو بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.